سه بعد از ظهر به وقت تهران، همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. جایزه نوبل صلح امروز به نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در وین اهدا می شود. دبیر کل سازمان ملل می گوید به تلاشهایش برای برقراری آتش بس در نوار غزه ادامه می دهد. و نبرد سنگین در غزه با بمباران شدید از سوی ارتش اسرائیل ادامه دارد. درود بر شما خانم آقایان، کیان منوی هستم. جایزه نوبل صلح روز یکشنبه به نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در وین اهدا می شود. در این مراسم که ساعت 15:30 به وقت تهران آغاز می شود، همسر و دو فرزند نرگس محمدی به نمایندگی از وی شرکت می کنند. بنابر اعلام کمیته داوران، خانم محمدی جایزه نوبل صلح را به خاطر مبارزاتش با سرکوب زنان در ایران و ترویج حقوق بشر و آزادی برای انسانها دریافت خواهد کرد. مراسم اهدای جایزه نوبل صلح نرگس محمدی در تالار شهر اسلو پایتخت نروژ برگزار خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل در مراسم افتتاح مجمع دوحه در قطر بار دیگر تاکید کرد که به تلاش‌های خود برای برقراری آتش بس در نوار غزه ادامه خواهد داد. آنتونی گوترش در اظهارات خود روشن ساخت که وضعیت انسانی در غزه به شدت بحرانی است. I said that we are facing a severe risk of collapse of the humanitarian system.
گفتم که ما اکنون با خطر جدی فروپاشی سیستم امداد بشر دوستانه روبرویم. وضعیت با سرعت زیاد خرابتر شده و به سوی یک فاجعه پیش می رویم. وضعیتی که برای مجموع مردم فلسطین و امنیت و صلح در منطقه برگشت ناپذیر خواهد بود.
واشنگتن از اسرائیل خواسته است که اقدامات بیشتری برای نجات جان غیرنظامیان در غزه به عمل آورد، اما در این حال از موضع این کشور حمایت می‌کند که آتش بس در وضعیت کنونی به نفع گروه حماس خواهد بود. از نخستین ساعت بامداد یک شنبه تا کنون شهر خان یونس در جنوب نوار غزه شاهد نبردهای سنگین بین ارتش اسرائیل و اعضای گروه افراطی حماس بوده است. بنابر اعلامیه ارتش اسرائیل، در 24 ساعت گذشته 250 نقطه هدف آتشباری نیروهای هوایی، دریایی و زمینی ارتش این کشور قرار گرفته و این بیانیه می‌افزاید که چندین مجموعه و مقر حماس و راه‌های زیرزمینی مورد استفاده این گروه تاکنون تخریب شدند. اما باز می‌گردیم به موضوع اهدای جایزه صلح نوبل. یک سال پیش از آن که نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل معرفی شود، دو نهاد مدنی در روسیه و اوکراین و یک فعال اهل بلاروس به طور مشترک برنده این جایزه شدند. این سه از سوی کمیته صلح نوبل به عنوان نمادهایی از جامعه مدنی کشورهایشان معرفی شدند که حالا در جنگ هستند. برنده اوکراینی این جایزه سازمان آزادی‌های مدنی است که با حدود 2 دهه قدمت در زمینه حقوق بشر و پیشبرد دموکراسی فعالیت می‌کند. آنا کاویانی از رادیو فردا با الکساندر ماتیوچوک، رئیس این سازمان در کیف، گفتگو کرده و واکنش او به اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی رو جویا شده.
من از این که نوبل امسال به نرگس محمدی اهدا میشه بسیار خوشحالم. درسته که من نمیتونم گزینشی برخورد کنم، اما قلب من با مردم ایرانه که برای دموکراسی و کرامت انسانی مبارزه میکنن و واقعا مجذوب مبارزه زنان ایرانی هستم و معتقدم تصمیم امسال بسیار به موقع بود و میتونه هم به پشتیبانی از نرگس محمدی به عنوان فرد و هم به مبارزه ایرانی ها در مجموع منجر بشه.
آیا ارتباطی بین یک فعال حقوق بشر مثل شما در اوکراین و مثلا فعالان ایرانی یا فعالان روس میبینید؟
اونها که برای حقوق بشر و کرامت انسانی تلاش میکنند، به حقوق بشر از یک زاویه مشترک نگاه میکنند. یک پدیده های مرز نمیشناسند. آزادی، همبستگی بشری و البته درد انسانها. برای همینه که میون مدافعان حقوق بشر این یک چیز معمولیه که از مبارزه یکدیگر حمایت بکنن. ما در یک دنیای به هم پیوسته زندگی میکنیم و گسترده تر شدن آزادی است که میتونه دنیا رو جای امن‌تری بکنه.
امسال نوبل به کسی تعلق میگیره که در زندانه. شما سال گذشته کجا بودید که خبر برنده شدن بهتون رسید؟
من در راه برگشت از نیویورک به کیف بودم و چون به خاطر جنگ فرودگاه فعال نداریم، داشتم با چمدونم به سمت ایستگاه قطار ورشو میرفتم که این خبر رو دریافت کردم.
این جایزه چه کمکی کرد به شما در پیشبرد اهدافتون؟
This was very important for me and my team because the ways.
این جایزه واقعاً برای من و تیم ما بسیار مهم بود، چون صدای مدافعان حقوق بشر از این منطقه از دنیا برای دهه‌ها شنیده نمی‌شد. دهه‌ها به ما گفته شده بود که صلح و حقوق بشر بسیار به هم پیوسته هستند و کشوری که جامعه مدنی خودش رو سرکوب می‌کنه، روزنامه نگاران رو می‌کشه، فعالان رو زندانی می‌کنه و اجازه تجمع مسالمت‌آمیز نمیده، تهدیدیه که نه تنها برای مردم خودشه، بلکه صلح در همه دنیا رو در خطر قرار میده. و روسیه یک نمونه دقیق این موضوعه، چون روسیه همه این کارها رو انجام میده، نه تنها مردم خودش رو سرکوب میکنه، بلکه در چچن، مولداوی، گرجستان، سوریه و خیلی جاهای دیگه مرتکب جنایت میشه. اما جهان متمدن این موضوع رو انکار کرد و همچنان با پوتین دست داد و خط لوله گاز ساخت. اما حالا این جایزه نوبل به ما فعالان حقوق بشر این فرصت رو میده که صدامون شنیده بشه.
گفتگوی هانا کاویانی با الکساندرا ماتویچوک، رئیس سازمان آزادی‌های مدنی. و ما یک مقام ارشد امدادرسانی سازمان ملل روز شنبه هشدار داده که در حالی که جنگ در غزه ادامه دارد، نیمی از جمعیت بیش از 2 میلیونی این منطقه از گرسنگی رنج می‌برند. مهران کریمی.
امروز یک شنبه نیروهای اسرائیلی به پیشروی خود به سمت جنوب غزه ادامه می‌دهند. جایی که هزاران نفر از غیر نظامیان برای در امان ماندند از آتش جنگ گروه افراطی حماس با ارتش اسرائیل پناه گرفتند. به خصوص خان یونس، شهر دوم نوار غزه از لحاظ وسعت. گروه حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا سازمانی تروریستی اعلام شده است. یک منبع نزدیک به گروه‌های افراطی حماس و جهاد اسلامی به خبرگزاری فرانسه گفته که هر دو گروه روز یک شنبه در درگیری شدید با نیروهای اسرائیلی در نزدیکی خان یونس شرکت داشتند. وضعیت بحران انسانی با ادامه جنگ در باریکه غزه بغرنج‌تر می‌شود. سازمان ملل متحد میگوید حدود 80% از جمعیت این باریکه آواره شدند. روز شنبه قطعنامه پیشنهادی در شورای امنیت برای آتش بس فوری انسان دوستانه در جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس از طرف آمریکا و بریتانیا وتو شد، اقدامی که واکنش شماری از نهادهای حقوق بشری را به همراه داشته. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از این اقدام آمریکا حمایت و قدردانی کرد.
من از موضع درستی که ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل اتخاذ کرده است بسیار قدردانی می کنم. کشورهای دیگر باید درک کنند که نمی شود از یک سو از نابودی حماس حمایت کنند و از سوی دیگر خواستار توقف جنگ باشند. بنابراین اسرائیل به جنگ عادلانه خود برای از بین بردن حماس و رسیدن به سایر اهداف جنگی که ما تعیین کرده ایم ادامه خواهد داد.
سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد پیشتر گفته بود ایالات متحده از آتش بس فوری در غزه حمایت نمی کند.
مهران کریمی گزارش میداد. با نزدیک شدن به پایان 28مین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل که در شهر دبی امارات متحده عربی در حال برگزاری است، مذاکرات بر سر توافقنامه پایانی کنفرانس اکنون به مرحله حساسی رسیده. در مورد تازه‌ترین تحولات از روند مذاکرات با ایلیا جزایری، خبرنگار اعزامی رادیو فردا در دبی گفتگویی داشتم و نخست از او در مورد اختلافات موجود پرسیدم.
بله، اختلاف ها بسیار زیاد هست. سلطان الجابر رئیس کنفرانس صحبت کرد امروز در این باره و گفت اختلاف ها هنوز شدید هست و طوری هست که مشخص نیست در روز آینده چه توافقی حاصل خواهد شد. دو روز بیشتر تا پایان کنفرانس نمونده. بعضی از کشورها دارن هشدار میدن که اگر مسئله سوخت های فسیلی بهش اشاره نشه در توافق پایانی، این کنفرانس کنفرانسی شکست خورده به شمار میاد. علاوه بر اون، حتی فعالان محیط زیستی بعضی از اونها تجمعاتی برگزار میکنند در گوشه کنار محل برگزار کنفرانس و خواستار پایان دادن به استفاده از سوخت فسیلی توسط کشورهایی شدن که از این سوخت‌ها دارن استفاده میکنند. کنفرانس های خبری برگزار میکنند. ده‌ها کشور البته تا الان خواستار اون شدن که پایان استفاده از سوخت فسیلی، پایان تدریجی استفاده از سوخت فسیلی در توافقنامه پایانی درج بشه، اما این رو همه کشورها با اون موافق نیستند. برای همین ما یک مذاکرات نفسگیر مواجه هستیم. نمایندگان کشورهایی که در کنفرانس حضور دارند، حدود 200 کشور هستند که در کنفرانس حضور دارند، دارن به طور گسترده مذاکره میکنن با یکدیگر تا در آخرین روز کنفرانس به توافقی دست پیدا کنن و یک بیانیه پایانی که مورد توافق دست کم اکثریت حاضران در کنفرانس باشه صادر بشه.
ایلیا، عمده کشورهای مخالف اساسا چه پیشنهادی دارن برای حل و فصل این معضل؟
یک مسئله توضیح بدم. برای توافقنامه پایانی پیشنهادی تایید شده که در اون سه مسئله پیشبینی شده در سوخت فسیلی یا اشاره مستقیم به سوخت فسیلی است که خواستار پایان دادن فوری کشورها به سوخت فسیلی باشه. توافقنامه پایانی یکی مسئله پایان دادن تدریجی به استفاده از سوخت فسیلی است. سومی اشاره نکردن به مسئله سوخت فسیلی است در بیانیه پایانی. این سه گزینه الان بحثش مذاکره است. عمده کشورها همونطور که گفتم به دنبال پایان دادن تدریجی استفاده از سوخت فسیلی هستند، اما عمده کشورهایی که به این مسئله به طور تلویحی نمیخوان به این مسئله پرداخته بشه، چین هست، هند هست و بعضی از کشورهایی که در حوزه خلیج فارس یا بهتر بگم بعضی از کشورهای صادرکننده نفت هستند، از جمله اوپک. دبیر کل اوپک صحبت کرده و خواستار اون شده که راههای جایگزینی به جای اشاره به مسئله سوخت فسیلی پیش بینی بشه. پیشتر خبرگزاری فرانسه نامه ای رو منتشر کرد منتسب به اسوفه که به ریاست 28مین کنفرانس تغییرات اقلیمی نوشته شده. البته این نامه به طور رسمی تایید نشده، ولی در این نامه گفته میشه که دبیر کل اوپک خواستار اون شده که کشورها مقاومت کنند در برابر اشاره به مسئله سوخت فسیلی در بیانیه پایانی کنفرانس. این کشورهایی که مخالفن و الان سازمان اوپک دنبال این هستن که مسئله سوخت‌های جایگزین، مسئله استفاده از هوش مصنوعی فقط در توافقنامه درج بشه، به طور مستقیم اشاره نشه به سوخت فسیلی، به خاطر اینکه میگن اگر به طور مستقیم اشاره بشه به سوخت فسیلی چرخ اقتصادی بعضی کشورها و چرخ توسعه متوقف میشه. برای همین بهتر به دنبال راه‌های جایگزین باشین. دنبال این هستن که مسئله محدود کردن سوخت‌های فسیلی در بیانیه پایانی مطرح بشه.
خب این اختلاف سیاسی و دیپلماتیک تا چند اندازه در کنفرانس کاپ 28 نمود داشته؟
این اختلافات که در سطح جهان وجود داره خب نمود داشته. مسئله جنگی که الان ما در غزه شاهد هستیم، پادشاه اردن، وزیر خارجه، تشکیلات خودگردان فلسطین و نخست وزیر لبنان به این مسئله اشاره کردن و حتی بعضی از اتفاقات محیط زیستی منجر به تغییرات اقلیمی رو که در منطقه شاهد هستیم رو به خاطر این جنگ دونستن، به ویژه نخست وزیر لبنان. اما چین در کنفرانس تغییرات اقلیمی که الان در حال برگزاری هست اعتراض کرد به حضور تایوان در این کنفرانس، اما روسیه در این زمینه اشاره کرد به بلوکه شدن برخی اموال و پولهایی که داره و همچنین طلاهایی که داره در بانک‌های جهانی توسط کشورهای اروپایی در اصل کشورهای غربی و گفته پیشنهاد میده که این پولهایی که داره و اموالی داره و طلاهایی که داره ازش استفاده بشه برای صندوقی که ایجاد شده سازمان ملل متحد برای کمک رسانی به محدود کردن آسیب‌هایی که به محیط زیست داره وارد میشه.
آیا کشورهای مخالف یک جدول زمانی هم تونستن ارائه بدن برای پایان دادن به این مناقشه؟
مسئله مناقشه الان برای توافقنامه هست که قرار است تا 12 دسامبر بهش بعد دست پیدا کنند. الان اینا نیاز به مصوبه دارن، اما برای سالهای آینده استفاده از انرژی سبز مثلا و استفاده از انرژی جایگزین رو برای جدول زمانی دارن تعیین میکنن، مثلا تا سال 2030 یا تا سال 2050 مسئله کاستن از تولید گازهای گلخانه رو مطرح میکنن.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید از کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل که در دبی پایتخت امارات متحده عربی در جریان است و به گفته ایلیا جزائری اختلافات بر سر مدیریت سوخت‌های فسیلی در جهان همچنان در این کنفرانس بحث اصلی است. می‌رسیم به پایان این بخش خبری. بخش بعدی خبرها ساعت 16:00 بعد از ظهر به وقت تهران.